أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خیر الرازقین. بعد از اینکه بخشی از عناصر محوری مربوط به اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه را بیان فرمود مستکبران حجاز این معارف را نمیپذیرند. اگر عذابی در اثر سوء فاعلی و سوء فعلی دامنگیر اینها شد، ناله آمیخته با درخواست کمک اینها بلند است. این ناله درخواست با کمک را میگن جعار. فرمود اینها یجعرو و جعار اونها هم به طرف خداست لابود، که چون اوست که یجیر و لا یجار علیه. در این حال فرمودن جعار نکنید، زیرا ناله شما و درخواست شما بی اثر است. اونگاه از راه صبر و تقسیم فرمود چه جهت دارد که شما اسلام را نپذیرفتید؟ اسلام دو عنصر محوری دارد و موانع شما هم پنج تاست. همه اینها را که شما ارزیابی کنید میبینید در همه موارد شما محکومید و شکست خورده اید. عنصر محوری اسلام یک دعواست و یک دعوت. دعوا این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعا دارد اینی رسول الله و ادعا دارد که این کتاب از نهایه خداست. دعوت هم آن است که شما را به توحید دعوت می کند، به معاد دعوت می کند، به احکام فقهی و اخلاقی و حقوقی دعوت می کند. این متن دعوتنامه دین است. شما نه دعوت را پذیرفتید و نه دعوا را، نه رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را قبول داری، نه رهنمود اون را عمل میکنی. این دو عنصر است که حضرت آورد و شما هر دو عنصر را رد کرد. پنج محور هست برای اینکه بهانه های شما را برطرف کنه. شما یکی از این پنج محور را لابد پشت سر گذاشتید. برای چی دعوت را قبول نکردی؟ برای چی دعوا را قبول نکردی؟ برای پذیرش دعوت انظر الی ما قال است. برای پذیرش دعوا انظر الی من قال است. کسی که مطالب علمی طرح می کند مسائل ریاضی، جهانبینی، کیهانشناسی، کشاورزی، دامداری، مسائل علمی طرح میکنند. باید نگاه کرد که حرف او عالمانه است یا نه. کسی که مسائل رهبری، امامت، رسالت، نبوت، ولایت، هدایت اینا رو طرح میکنند، باید دید او چه کار است. انظر الی من قال در بحث های رهبری و امامت و اخلاق و انظر الی ما قال درباره دعوت های علمی. حالا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوایی دارد و دعوتی، شما هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. اگر خواستید به ما قال تمسک کنید، قرآن کریم شما را دعوت به تدبر کرد. فمو لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما را به توحید دعوت کرد، به معاد دعوت کرد، به صراط بین مبدا و معاد دعوت کرد، به تجرد روح دعوت کرد، به ابدیتتون دعوت کرد. اینا دعوت های الهی است. همه اینها را هم با برهان ثابت می کند. شما در دعوت او که به توحید و نفی شرک دعوت کرده است، به حق بودن جهان و نفی بطلان دعوت کرده است، به ابدیت جهان و انسان دعوت کرده است، به این که مرگ هجرت است نپوسیدن، به اینکه انسان با مرگ میلاد جدید پیدا میکند نه نابود بشود بپوسد، اینا دعوت اوست. این دعوت ها را که ارزیابی کنید بر اساس انظر الی ما قال، میبینید حق است و برهان. درباره دعوای او که میگوید من رسول خدایم، سابقه او را که بیش از 40 سال است در بین شما در از زندگی می کند. شما الان سالیان متمادی است که دوران بعثت او را می گذرانید. از چه خاندانی برآمده؟ نوجوانیش چی بود؟ جوانیش چی بود؟ دوران میانسالیش چی بود؟ قبل از دعوت چگونه بود؟ ادعا چگونه بود؟ بعد از ادعا چگونه است؟ همه اینها در مشهد و معرض شماست. پس اگر منقال را بخواهید ببینید که تاریخ اون حضرت مشهود شماست، ماقال را بخواهید ببینید دعوت اون حضرت معلوم شماست. شما برای چی بهانه دارید؟ شما دو تا مشکل دارید که جلوی پایتون را نمی‌بینید. یکی در اثر سیئات فاعلی این جانتون رسوبات گرفته، املاح گناهان ای رو بسته، شما جایی رو نمی بینی. بل قلوب هم فی غم مرتن من ذالک، اون مرکز معرفت بسته است که فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. راه نفوذ معرفت و اندیشه به دل بسته است، چون گناه در دل را قفل می کند. از در عمل هم مبتلایید به یک سیئات اخلاقی. شما بر اساس قد افلح الیوم من استعلا دارید زندگی می کنید. اونی که اسلام آورده قد افلح من تزکاست. خب شما بخواهید از اون اعتلا صرف نظر کنید به طهارت روح منتقل بشوید، برای شما دشوار است. این دو منطق است. یکی میگوید قد افلح الیوم من استعلا، هر که غارت کرد، زد، برد، کشت، او پیروز است. یکی میگوید هر که عدل محور بود، قسط مدار بود، مراعایت حقوق دیگران کرد، نه بیراه رفت، نه راه کسی را بست، او پیروز است. خب بین این دو مکتب فرق هاست. یکی میگوید انصر اخاک ظالمن او مظلوما، شعار رسمی جاهلیت این بود که به کمک برادرت بشتاب، چه ظالم باشد چه مظلوم. منظورشون از این برادر قبیله بود، اختصاص به برادر ابوینی یا امثال اینها نبود. هر کی جز قبیله شماست از شما کمک خواست، به یادی او بشتابید، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی پذیرفته شده جاهلیت بود. دین آمده فرمود انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، به کمک مظلوم بشتاب، چه برادرت باشد چه غیر برادر. بعد آمد همون شعار را حفظ کرد ولی معنا کرد، فرمود انصر اخاک، شما که میگید برادرت یاری کن، چه ظالم باشد چه مظلوم. ما همین الفاظ را حفظ میکنیم ولی معنای صحیحی برای او قائلیم. میگیم برادرت را یاری کن، اگر ظالم بود یاری کردن او به این است که هدایتش کنی، دستش بگیری، از ظلم صرف نظر کند. اگر مظلوم بود علیه ظالم قیام بکنید، دست او را بگیرید، از او دستگیری کنید که از زیر ظلم به در آید. پس عنصر اخاک ظالما او مظلوما را دین معنا کرده. در دیبینش اول اون شعار را عوض کرده، فرمود اگر چنونچه شما این مشکل فاعلی و فعلی را دارید، عقیده بد کار بد، سوء فاعلی سوء فعلی، این نمیگذارد شما در باره دعوت بر اساس انظر الی ما قال عمل کنید، در باره دعوا بر اساس انظر الی من قال عمل کنید. این پنج محور را قرآن کریم ذکر میکند. یکی از این محورهای پنج مانان است که یه وقت از شما به این نتیجه میرسید که هم دعوت او حق است، هم دعوای او حق است، هم در اساس بر اثر مطالعه انظر الی ما قال ما فهمیدیم حق قول او حق است، هم بر اساس مطالعه در من قال فهمیدیم گوینده و قائل حق است. لکن از ما مزدی میخواهد، کلاس درسش با بودجه همراه است، با هزینه همراه است، برای ما مقدور نیست. اون آخرین سؤالی است که ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون، بگو این همه رایگان است، چیزی که از شما نمیخواد، فقط مودت اهل بیت میخواد که اون هم راه شماست. این که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در بخش های دیگر فرمود ما سألتكم من اجر فهو لکم، هم درباره نماز شب وارد شده است، هم درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام. تا ما چیزی از شما نخواستیم، این محبت اهل بیت به سود شماست نه به سود ما. خب بنابراین هم دعوت حق است، هم دعوا حق است، و هم رهبری و هدایت و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه رایگان است. لذا این آیات از سوره، در همین سوره مبارک مؤمنون از 68 به بعد شروع می شود. فرمود به اینکه شما که مستکبرانه برخورد میکنید، در محافلتون، شب نشینی هاتون علیه این دین توطئه دارید، مسخره میکنید، هجر دارید، عجر دارید، دین را فحش میدهید، دین را به هزیان و فسون و فسانه متهم میکنید، هم اهل حجری هم اهل حجری، تهجرون من الحجر تهجرون من الحجر، هر دو است. این که حضرت فرمود یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، به عهد المعنی این است، نه مهجورن یعنی متروکن. اونایی که دین را پذیرفتن، که آنا اللیل و اسراف النهار با قرآن بودن، در نماز با قرآن بودن، در خارج نماز با قرآن بودن، اینا که ترش نکردن. اونایی که نپذیرفتن مبتلا به حجر و حجر بودن، به فحش و به هزیان، یعنی اسناد به اینکه این هزیان است. فرمود افلم یدبر القول. این یه مانه شما برای اینکه برشون روشن بشود این کتاب حق است، ما گفتیم لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا تدبر نمی کنید؟ افلم یتدبروا، از کتاب انزلناه الیک لیدبروا. خب افلا یتدبروا ام علی قلوب اقفالها، در اثر تدبر نکردن شماست. اینکه گفتن انظر الی ما قال، این تدبر کنید، نظریه بدید ببینید حرف درست است یا درست نیست. شما که نگاه نکرده میگید این حجج و حجج است، دیگه چه توقعی از شما؟ اون فحجر بله، اما نه ان الرجل لح یحجر بو معناست، نه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا به اون معناست. حجر بله ترک از هجرت دیگه، حجر به معنای هجرت و ترک موارد فراوانی دارد قرآن، اما حجر به معنای فحش، حجر به معنای هزیان در این آیات است. و حضرت در باره این که فرمود یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، همین حجر است که سامرن به تهجرون. یه عده گفتن معاذ الله بدگویی کردن، یه عده گفتن هزیان است. این ان الرجل لیهجرم از همین باب است. خب افلم یدبر القول، ما گفتیم انظر الی ما قال. یه وقت است که کسی داعیه رهبری و مانند اون دارد. حضرت فرمود به اینکه کلمت و حق یرادو به الباطل، یعنی درست است که انظر الی ما قال هست، اما انظر الی من قال، اینا منظورشون چیه؟ اینا که میگن لا حکم الا لله، منظور اینها چیه؟ وگرنه ان الحکم الا لله که سخنی است حق به خدا در قرآن فرمود. بنابراین اون جایی که کلمت و حق یرادو به هر باطل، انظر الی من قال، ببین که او چه اراده کرده است، چه هدف در سر دارد. این عنصر اولی. اگر بگید که نه شما تقلید محوریم، هرچه پدران ما گفتن حق است او حق، هرچه پدران ما نگفته بودن او میشه باطل. اینی که میگن انا وجدنا آباءنا علی امه، این دلیل حق بودن شرک است معاذ الله رو زعم افراد تقلید محور. این گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، دلیل بطلان توحید است معاذ الله به زعم انسان تقلید مدار. میگن چون پدران ما توحید نداشتن پس توحید باطل است، چون پدران ما شرک داشتن پس شرک حق است. کسی که در محور تقلید زندگی میکند، هم قضیه موجبه او برای اثبات حق است، حق بودن شرک است، هم قضیه سالبه او برای ادعای ابطال توحید معاذ الله. یا از طرف دیگر برهان قیام میکنن، میگن اگر این حق بود خب در گذشته هم میآمد، چرا برای پدران ما نیامد؟ در حالی که برای پدران اون هم آمده، پدران اون هم انکار کردن. وگرنه هیچ عصر و مصری بدون حجت الهی نیست. البته به این معنا نیست که هر وقت پیامبری رحلت کرد بلا فاصله پیامبر دیگر بیاید. خب بعد از اون ائمه هستن، جانشینان او هستن و علمای دین که نائبان اون هستن، کتاب را برای مردم میخوانن، تفسیر میکنن، تشریح میکنن تا پیامبر بعدی. اصل دین اون کتاب است که هست دیگر، حالا مفسرش رحلت کرده، اصل کتاب هست، شاگردان اون هستن، علمای او هستن. پس اونا نمیتونن بگن چون سابقه نداشت باطل است. هم سابقه به اون معنا داشت و هم اینکه تقلید محور بودن باطل است. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. گاهی قرآن کریم به دو برهان اشاره میکند. میفرماید این حرفی که شما زدید یا باید دلیل عقلی داشته باشید یا دلیل نقلی، که نموداری از این در سوره مبارک احقاف آمده. در سوره مبارک احقاف آیه چهارم این هست که قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. بالاخره اینا که شما میپرستید یا باید خالق باشن یا باید شریک و خالق باشن، یک کاری باید در عالم بکنن. اگر هیچ کار بودن خب چرا میپرستید؟ این یک. برای اینکه ثابت کنید اینها شایسته عبادت هستند، یا دلیل عقلی بیارید یا دلیل نقلی. ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یا دلیل نقلی یا دلیل عقلی، که اینا سمتی دارن. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید که اینا هیچ کاری نیستن، خب چرا میپرستی؟ در سوره مبارکه زخرف به بخش نقل تمسک فرمود. آیه 20 سوره مبارکه، 21 سوره مبارکه زخرف این است: ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. آخه این حرفا که میزنید برهانی دارید که این بت‌ها سمتی دارن؟ نه، ما به وسیله انبیای قبلی به شما گفتیم، به وسیله دلیل نقلی شما مجوز داری؟ نه. پس چرا اینا میپرستید؟ چون تقلید محورید. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. خب یه ملت تقلید مدار نه از عقل طرفی بسته است نه از نقل کمک گرفته، فقط یهوم و هوم تقلید. شرک را پدرانشون پذیرفتن میشه حق، توحید را پدرانشون نپذیرفتن میشه باطل. حقانیت شرک را با انا وجدنا آبا علا علا امه ثابت کردن، بطلان توحید را بر اساس ما سمعنا به هذا آبا این الاولین ثابت کردن ناظر الله. این گروه هن. فرمود به این که ام جا اهم ما لم یأت آبا اهم الاولین. این در باره دعوت. در باره دعوا فرمود میگه مگر پیامبرتون نمیشناسید؟ ام لم یعرفوا رسولهم. مستحضرید که قسمت مهم در معرفت درباره رهبری این نیست که حالا شناسنامه او چی نوشته است، مادر او کیست، پدر او کیست. آدم ببیند این شخص عاقل است، عالم است، امین است، با تقواست، با کیاست است، با مدیریت است، با تدبیر است و مانند دارد. این که فرمود آیا پیامبرشون رو نشناختن، قسمت مهم این مطلع آیه ناظر به اون شخصیت‌های حقوقی و اخلاقی اوست، نه ناظر به این که شما که میدونید پدر او کیست، مادر او کیست، جد او کیست، جده او کیست. اونا رو هم میدونن، ولی عمده آن است که شما به شخصیت حقوقی او، به اوصاف او کاملا پی بردید. تو بحث های فقهی ملاحظه فرمودید وقتی گفتن حرمت علیکم امهاتکم، حرمت وقتی به یک ذات اسناد داده شد اون وصف معتبر، اون فعل معتبر معیار است. یا حرم علیکم کذا و کذا، اینه، نه خود ذات. اینجا هم که میفرماد پیامبر را نشناختن، یعنی او را به اوصاف نشناختن، وگرنه از در شخصیت حقیقی که پدر او کیست، مادر او کیست، اینا که خب نه مهم است، نه اینکه اینا غافل بودن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش رو معرفی کرده، یعنی در آیه 16 سوره مبارکه یونس هم اسلام را قبلا معرفی کرده بود، هم جمهوریت را. جمهوریت معناش اینه که توده مردم، اسلام را، رهبران اسلامی را، اصول کلی اسلام را، اخلاق را، فقه را پذیرفت. خود مکتب میشه اسلام. جمهوریت اینی که این مردم این را شناختن، حجت الهی بر مردم تمام شد که این دین خداست، این حق است و قبول کردن. اگر حقانیت یک مکتب و واقعیت یک مکتب برای یک ملتی روشن شد، اون ملت با تو و رغبت خودش این رو پذیرفت، میشه جمهوری اسلامی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 16 سوره مبارک یونس اون بخش جمهوریت را اشاره میکنن که در سوره مبارک یونس این بحث مفصل گذشت. فمون قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به، که این یک بحث پیچیدی داشت گذشت. بعد فمود فقط لبستو فیکم عمرن من قبلهی، من یه عمر امتحان دادم دیگر. اگر انظر الان من قال است، خب همه تو من رو شناختی، امین بودنم که شما به من دادی، من به این لقب پر افتخار. اون امین الله بودن که امین وحی است، اون بالاتر از آن است که مردم یه همچه وصفی رو بشناسن تا به حضرت عطا کنن. این جز القاب الهی است. اما امین مالی بودن، امین سیاسی بودن، امین اجتماعی بودن، امین عاطفی بودن، امین اقتصادی بودن، امین اخلاقی بودن رو شما دادی. فقط لبستو فیکم عمرن، من یه عمر امتحان دادم، این میشه جمهوریت. اون افلم یدبرو هم میشه اسلام. پس هم اسلام را شما خوب شناختید، هم آورنده اسلام که رهبر مسلمین است خوب شناختید. عذرتون دیگه چیه؟ در آیه محل بحث فمود املم یعرفو رسولهم، مگه شما نشناختی پیامبر رو؟ خب عمری با شما زندگی کرد. توده مردم چون دعوت دعوت جهانی است، هم باید دعوت را بشناسن هم دعوا را، هم ماقال را هم منقال را. در بخش ماقال چون جهانی است، کتاب جهانی است، همه قدرت تفکر را دارند. در باره منقال اونا که اهل حجاز نیستن به حجازی ها مراجعه میکنن و تاریخ مدون اون حضرت را مطالعه میکنن، برای اون شفاف و روشن میشود که من البدء الی ختم با طهارت روح زندگی کرد. بنابراین اونا که نزدیک بودن حضرت فرمود دقد لبست فیکم عمرا من قبلهی، اونا که اهل حجاز نبودن دور بودن، خب این فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون با اطلاق شامل اینا خواهد شد. فرمود ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون، این برای شما ناشناس است، ناشناخته است که نشناختی او رو، که در دعوای او شک کنید. یا معاذ الله میگوید به این که ما او رو شناختیم، ولی حرف های اونها حرف های عاقلانه نیست. رو بساس انظر الی ماقال، ما ماقالش رو نگاه کردیم، این معاذ الله حرف های معقولی نیست، این جنزده است. خب مستحضری توی که این مکاسه محرمه این شغل تحریم شده است و جرم است، همه اینا شما بسیار از اینها رو احکام کسب کسانی که با جنگیری و امثال زالک زندگی میکنن مستحضرید که فتوا به حرمت دادن و جرم هم است. خب که تو سوره مبارکه هجم مبسوطن گذشت. ام یقولون بهی جنتون، این بعدها با اساس صبر و تقسیم است که این هم باطل است. خب بلکه او حق آورد بر اساس ماقال و شما با حق مخالفی، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم، یه عده محروم و مستضعف و فقرا و پابرنه هستن که شما نمیذارید حرف به اونها برسه. به استثناء این گروه محروم، اکثری مردم حجاز با حق مخالفن. خب و اکثرهم للحق کارهم، چه در بخش دعوا چه در بخش دعوت. پس اینها مخالف حقن و حق سر جاش محفوظ. حالا بد مصالحه کنیم، اگر حق بخواهد تابع مدار اینها باشد، میل اینها باشد، کل آسمان و زمین به هم میخورد. این قیاس استثنایی، یه مقدمه شرطی دارد، یه بطلان تالی دارد، یک بطلان مقدم. فمود ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، لكن التالي باطل فالمقدم مثله. چرا؟ برای اینکه اینها میگویند خالقی به اون معنا که نظام را اداره بکنه نیست، کار به دست بت هاست. خب از بت که تدبیر آسمان و زمین ساخته نیست، از معبودای دروغین اینها که نمیتونن خودشون را اداره کنن، به این یسلب هم از دواب شیئن لا یستنقذو من ضعف الطالب والمطلوب، ساخته نیست که کره زمین را با صدها مطالب عمیق علمی اداره کنه. که اگر کره زمین را، نظام کیهانی را به این بت‌ها بدید، کل این نظام میپاشه. ولکن التالی باطل فالمقدم مثله. پس حق تابع هوای اینها نیست، این مال نظام تکوینی. نظام اعتباری، اگر جامعه را بخواهند به قانون قد افلح الیوم من استعلا بسپرند، نظیر همین خاورمیانه میشه که هر روز آتشه، نظیر همین استکبار صهیونیست اسرائیلی میشه که هر روز آتشه. قد با قد افلح الیوم من استعلا نمیشه جامعه بشری رو اداره کرد. با عنصر اخاک ظالما او مظلوما نمیشه جامعه بشری اداره کرد. پس هم جامعه بشری فرو میپاشد بر اساس قوانین اخلاقی و حقوقی که اینا تدوین کردن، هم نظام کیهانی متلاشی می شود بر اساس شرک. پس ولو تبع الحق و اهواءهم، این مقدم، لفسدت السماوات والارض و من فیهن این تالی ولکن التالی باطل فالمقدم مثله. خدا فرمود من عالم را با مصالح حق آفریدم. الان اگر از یک معمار و مهندسی که مسجد ساخت بپرسن که با چی ساختی، میگه مثلا با سیمان، با گچ، با آهن. خدای سبحان فرمود ما عالم را با آهن و گچ و سیمان و آجر نساختیم، این نظام صدر و ساقش با حق ساخته شد. ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا، یک ما خلقناهما الا بالحق دو. این مضمون، یعنی این مضمون با الفاظ گوناگون در چند جای قرآن کریم آمده، یعنی مصالح ساختمانی آسمان و زمین و بینهما حقه. اگر کسی با حق در افتد، زمین علیه او، زمان علیه او، آسمان علیه او، او جای برای فرار ندارد. این اگر بشه حسنی مبارک میگن عینه تذهب، اگر بشه علی عبدالله صالح میگن عینه تذهب، اگر بشه آل سعود میگن عینه تذهب، اگر بشه آل خلیفه میگن عینه تذهب. همه این قدرت ها را داشتن و الان در این دستگیری فشار میبینن. حالا جریان صدام و پهلوی و امثال زاره که روشن است، کل این نظام میگن کجا داری میری؟ اگر خدای سبحان بخواهد یک کسی رو بگیرد، بر اساس به ما یعلم و جنود ربک الله، همه عالم او رو میگیرد، چون همه در تحت او داره انجام میدهد. ما این نظام رو به حق آفریدیم، یه چند روزی مهلت میدیم، بعد میگیریم و ناله اینها بلنده. ما به اینا میگیم لا تجعروا، ناله نکنید. میبینید وقتی که یک گرگی گرفتار تله شده است، ناله او بلنده. این ناله هایی که الان شما ببینید از این سران استکبار همینه. فإذاهم یجعرون، یجعرون یعنی جوار دارن، یعنی ناله دارن، کمک میطلبن، هیچ کسی کمکشون نمیست. بنابراین عالم حسابی دارد. با مصالح ساختمانی گچ و اینها ساخته نشده، چون گچ و سیمان و اینها خودشون جزء عالم هستند. فقط ما گچ را با حق ساختیم، سیمان را با حق ساختیم، آهن را با حق ساختیم، همین های روزی از شما را میگیرند. ما خلقنا هما الا بالحق، اینه که من حق مخلوقم به حق مخلوقم به اینه. اینه که تو کتاب های عرفانی میگن حق عین الخلق است من وجه و غیر الخلق است من وجه، معاذ الله اون حق الهی رو نمیگن، این حقی که عالم با حق خلق شده است. این آسمان عین الحق است من وجه و غیر الحق است من وجه، چون یکی مطلق دیگری مقید، یکی بی لون است دیگری با لون. این آثار الهی است و سراسر عالم این طوره. پس ولو تبع الحق اهواءهم، هوای اونها چیست؟ شرک است و بت پرستی. لفسدت السماوات والارض و من فیهن، انسان یه موجود حقیقی است. موجود حقیقی رو نمیشه با اخلاق و قرارداد سازمان ملل اداره کرد. موجود حقیقی را باید با وحی اداره کرد که از حق گرفته شده. بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم مغردون. الحمد لله رب العالمین.